شاد باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردای روز بهتر. بلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. اجوا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منوفی، اینجا یک رادیو پس فردای یه دیگه، یک هفته دیگه با شماییم. برو بریم. میزنه قلبمون برای شما، بوم بوم بوم. شاعر رادیو پس فردا ببینیم چی سروده این هفته. گفته برو کار میکن، مگو چیست کار، به جای یکی تو بکن 20 کار. اگر کارمندی و دخلت کم است، همی کار دوم تو را مرهم است. بخر سکه ارزان و انبار کن، گران شد تو بفروش و در کار کن. اگر باز دخلت کم آمد نترس، چنان چون محصل که ترسد ز درس. برو شغل سوم بگیر و منال، مسافر کشیدن بود ایدئال. اگر این یکی هم تو را چاره نیست، همی دخل تو 10 بود خرج 20. تو این هفته برنامه را گوش کن، بخند و غمت را فراموش کن. با تشکر از شاعر برنامه، متوجه به این که خب مشاغل مختلف و از هر طرف که بگیری کش میاد و ما میتونیم همجور تا شب عیدم این موضوع مشاغل رو ادامه بدیم. ما دیگه بران شدیم، هفته پیش هم گفتم که ما دیگه تصمیم گرفتیم این هفته هم تلاشمون رو بکنیم دیگه، تا حالا اگه نشد حالا کلیه مشاغل عالم هستی رو تو برنامه پوشش بدیم، حداقل تا اونجایی که میشه به شغلهای بیشتری بپردازیم. پس این هفته هم هر شب سر قرار قدیمی با ما باشید تا مطمئن شید تو لیست مشاغل ما هستید یا نیستید. دیگه حلالمون کنید اگه تو این دو هفته به شغل شما نتونستیم وقت بپردازیم و نبود و اینا، دیگه حالا شاید همین بهانه بشه برید شغلتون عوض کنید. والا هیچ وقت برای تغییر شغل دیر نیست، حتی برای شما دوست عزیز. خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبرها؟ خوش میگذره؟ همه چی خوبه؟ خب این هفته هم که گفتم ادامه بحث هفته پیشو قرار بریم و میخوایم بازم در مورد مشاغل حرف بزنیم و گفتم ماشاءالله مشاغل انقدر زیاد و متنوع، هم تو 6 ماه دیگه هم میتونیم حرف بزنیم. ولی دیگه این هفته سعی میکنیم یه جوری این بحث مشاغل دیگه جمع جورش کنیم. دیگه کلی آقا موضوع و مشکل و موزل و اینا رو زمین مونده. ما هم تا آخر این فصل، که البته خب فصل آخر برنامه هم هست، دیگه فرصت زیادی نداریم. هی میخوام یاداوری نکنم، هی نمیشه، میدونین؟ نمیخوام، میدونین اون روز آخری که خداحافظی میکنیم داریم توی افق از نظرها دور میشیم. این من نمیخوام این موضوع و مشکل و موزلی حل نشده رو زمین مونده باشه، برای همینه. خیلی خب باشه باشه، بس از الان آمغوله نگیرین. حالا دوباره میگم فصل آخر، فصل آخر چه گفت. آقا جان، خانم جان، عزیزان، دوستان، میخوایم امروز بریم سراغ مشاغل فرهنگی و هنری و آرتیستی و با کلاس و همچین انتلکتوالی و تر و تمیز و این حرفا. به خدا بهترین شغل همینه که آدم با فرهنگ و هنر سر و کار داشته باشه، مثل شغل خود ما دیگه. اینا شغل نیست که لامصب، عروسکه. آگهی و برو سامی، برو.
رادیو پس فردا برگزار میکنند لیگ رادیویی پس فردا. دیگر به دنبال کار نگردید. اگر در مجالس و میهمانی ها شوخ و بزلگو بوده و بیشترین کلمه‌ای که از اطرافیان خود میشنوید خدا نکشتت میباشد، اگر استعدادتان در طنز و شوخ طبعی مثل شلنگ آبی که سرش را توی جوب انداخته باشند همینطور دارد اینور و آنور هرز می رود، اگر بدون توپق 5 بار پشت سر هم می توانید جمله 6 سیخ جیگر سیخی 6000 را ادا کنید و یا لااقل 3 بار پشت سر هم بگویید چه جست زشتی، اگر مثل ما ضریب هوشیتان بالاست، دستی به قلم دارید، موسیقی های روز را می شناسید، عشقتان رادیوست و یا با صدای مخملین و منحصر به فرد خود قادرید از پشت تلفن به راحتی مخ بزنید، و البته اگر بدون موش و گربه بازی با پلیس به صورت قانونی در یکی از کشورهای حوزه اتحادیه اروپا ساکن هستید، ما برای شما پیشنهاد ویژه‌ای داریم. گوشه ای از هنر خود را به ما نشان دهید و 6 ماه در شهر زیبا و تاریخی پراگ میهمان ما باشید. آموزش نویسندگی، تهیه و اجرای رادیویی زیر نظر اساتید خوف و خفن و این کاره. دریافت حقوق در طول دوره آموزش به جای پرداخت پول و حق و زحمه به اساتید. اقامت رایگان در پراگ و دیدار با چهره‌های محبوب و نیمه محبوب رادیو پسوردا و نشستن بر قله‌های محبوبیت و افتخار در آینده نزدیک. همه و همه تنها با ارسال یک آیتم طنز کوتاه 4 تا 7 دقیقه‌ای برای شما میتواند به حقیقت بپیوندد. بنویسید، اجرا کنید، ضبط کنید و به همراه رزومه عکسدار و اسکن مدرک اقامتی اروپا برای ما به آدرس ایمیل pasfarda@gmail.com pasfarda@gmail.com بفرستید. مهلت ارسال تا 15 سپتامبر 2015. رادیو پسفردا راهی است مطمئن به سوی سلبریتی شدن شما. پسفرداز گات تالنت.
دیدین خیلی ما خارجیم، پسفرداز گات تالنت، یعنی تو این مایه ها. بله، حالا هر شغل دیگه ای بود اولش باید کلی تو دانشگاه خرخونی میکردی، کلی شهریه میدادی، باید پارتی پیدا میکردی، زامن معرفی میکردی، باید بدون حقوق کلی کار میکردی، تو سری میخوردی تا شاید یه جا استخدام شی. اون وقت ما یه هفته است داریم لیلی بالالاتون میذاریم، نازتونه میکشیم که تو رو خدا بیاین برای کارآموزی پراگ. ما 6 ماهه بهتون کار رادیویی یاد میدیم، هزینه اقامتتون هم میدیم، عیاب زابتون هم میدیم، حقوقتون هم میدیم، شهریه هم نمیگیریم. خب این شغلی که اولش دوره کارآموزی و شاگردیش اینجوریه، انقدر ناز آدمو میکشن ببین تو شکم پیشرفت کنی چی قراره بشه. الان ببین من و سامی و جلال الان مثل این پادشاهای زمان قدیم با این تختا و این چیه میگن کجاوز چیه سر دست، آقا هر روز ما رو میارن تو استودیو. به جان خودم یه نفرم با باد بزن پشت سرمون وایساده، این باد بزن گنده ها وایساده همینجوری داره باد میزنه ما رو. یعنی دیگه چی میخواین شما از جون این شغل؟ دیگه چی میخواین دیگه؟ بیا اینا داره باد میزنه، الان یکی داره سامی رو باد میزنه، هیچ کی نیست منو باد بزنه.
به سامیتون بگو خیلی بی جنبه است،
بی جنبه
آواز میخونیم میگه خوشم اومد.
خوب.
یکی میگه زومبا کار میکنم میگه خوشش اومد.
خوب
هیچی دیگه بگو، یه باره میخواد حرمسرا رو بندازه دیگه.
نه دیگه حالا در اون حد، ولی خب وقتی خوشش میاد میگی دیگه.
ما یه حرفی زدیم حالا
خوشت میاد دیگه.
خوشم میاد همین
از موسیقی خوشش میاد، از رقص خوشش میاد، از موزیک خوشش میاد، از خیلی چیزای دیگه خوشش میاد. داره دونه دونه چیزایی که دوست داره رو میگه بچه، که بدونین
حرمسرا چیه، این حرفا چیه با؟
والا این حرفا چیه، اصلا توی مایه ها نیست سامی اصلا. آقا حالا ما امروز میخواییم یکم شوخی کنیم با این برادران اطلاعاتی امنیتی و اینا، پانشین بیاییم ما رو ترور کنین تو این دل غربت. آقا ما اصلا من این کاره نیستم. آقا من کاره نیستم. من کی کی کجا؟ آقا این جلال و این شراگیم این مددار می نویسم میدن به زور میدن، میگه اینا رو بخون هر روز. من یه موجودی ساده هم، من یک بازیگرم. سامی هم همینجور، سامی هم بازیچه دست ایناست، اونم بدبخت دنبال زنگ گرفتن دخالتی تو این مسائل نداره. دیدی که همش دنبال رقص و موزیک و مطرب بازی های ایناست، اصلا توی مایه ها نیستی. اصلا اگه از سمت ایران میاین این شراگیم سر راتونه، همه چه آقا کنار این ساحل ماهلای ترکیه داره این برونزه میکنه، آفتاب میگیره، انقدر برونزه کرده تابلو، یعنی این نقطه سیاه از دور دیدین این بدونین خودشه. همین یه ذره چش کوچولو از این بگیرین ما هم دست بامونو جمع میکنیم دیگه، ما زود جا میزنیم. فقط یه انگشتشو برای ما بفرستیم ما برنامه رو تعطیل کردیم به کل. آ جلال این سوژه بود تو دادی دست ما. ای زندگی دا این چه آخه این نگرانم من، این نگران این بچه، چرا من لو دادم اینو؟ شراگیم یه مدت کنار ساحل نرو، برو سولاریوم، برو سولاریوم برونزه کن، دنبال تن، دنبال تن، برادر فرار کن در رو. چه حالی میکنن خودشونو جیمز باند میبینن.
آخه
جیمز باند کوچولو.
سلام فرشید جون،
خوبی؟
من همون مربی زومبان
بیا سامی
که یه شغل خیلی خوب پیدا کردن، یه شاگرد خصوصی خیلی خوب و استعداد گرفتن.
سامیه
میخواد باهات صحبت کنه.
فرشید جان سلام عرض میکنم، من پول این ماه تو که نمیفرستم هیچ، پول دو سه ماه دیگه هم نمیتونم بفرستم.
اکبر
دوره مربیگری زومبای تکون بده گرفتم اینجا، الان وقت ندارم، باید برم تکون بدم.
آره استعدادش هم خیلی خوبه، خیلی ازش راضیم. در زمون یه تیکه هست که میگی اوه یه، خیلی خوب. ما دوست داری
تکون بده.
این ببین پسرش رفته زندان، این داره تکون میده. ایش معلم میگو اصلی مسلی شیرین من، حالا با دهنت میریزه قم، دیوونتم به تو خلاص من، تکون بده دیگه تو واسه من، تکون بده بیا تکون بده، حال بدن تکون بده تکون بده.
فرشید خوبی؟ حسین هستم از قزوین. شغل من راننده تاکسیه، حواست هست؟ شغلم هم با هیچی عوض نمی کنم. در ضمن با آقا دشتی هم بگو که قزوین بیاد. میخوای یه شعر واسات بخونم؟
بفرمایید
آقا دشتی.
بفرمایید
آقا دشتی قهرمان، امشب قزوین بمان.
بله
در ضمن فرشید میدونی چرا شغلم رو عوض می کنم؟ چون ماشین من محل اشکال هم هست. فعلا خدافظ.
قربونت برم. شما هم این آقا دشتین دیگه، این هم آقا دشتی کلن تو ماشینه و در حال سفره و محل اشکالش هم همون توی ماشینشه. خب به هر حال این دوستمون هم که تماس گرفتن، به هر حال میدونید که آقا دشتی الان داره میره به سمت قم. خب الان داره با اتوبوسش میره به سمت قم، بعد آدمای ما تو دشتی سیر بهمون خبر دادن ایشون از قم که امشب رفته اونجا، میخواد به هر حال از اونجا بره ببینیم چیکار میخواد بکنه و الهال میفهمیم، میخواد گازش بگیره بره به سمت قزوین. خوشحال باشید داره میاد اونجا. به به آقا میگن خوشا قزوین و اون قیمه نثارش، اون شیرنیاشو چیکار کنیم؟ ولی خداییش فکر کنم این دشتی آخر این سری برنامه‌های ما یه بلای ملای سرش بیاد، از بس داره اینور اونور میره و چرب و چیلی میخوره و شیرنی میخوره و اینا. خلاصه قزوینی های عزیز دریابید دشتی رو که داره میاد به سمتتون دیگه. بریم ببینیم الان کجای جاده است، داره میره به سمت قم.
اون کلاج و زنده را، گاد و فرمونا ببین شور و حال بنده را.
یه وقتی با یکی از رفقای قومی رفتیم قوم زفر، بعد بهش گفتم محمد من سوان میخوام، یه زواستم های دلی از ازا در بیاریم. گفتش یه سوان میخوای تی؟ سب کن ببرمت یه داکتی اصل دنسو ببینی. خلاصه ما رو برد یه سوان فروشی همین اوائل قوم، چشمت روز بعد نبینه زفر، یعنی بوی سوان تو صد متری مغازه یارو پیچیده بودا. یه مغازه در بود آقونم بود، آدم اصلا فکر نمی کرد مال این حرفا باشه. بعد زلوش صفه این صفه نونوایی ها واسطاده بودن، اصلا نمیدونی واسطادیم تو صف، یارو سوان رو درست میکرد همین زوری داغ داغ میکرد تو قوطی میداد دست مردم، من اصلا داشتم از حال میرفتم زونه تو. آقای برسیم میبرم تونزا ببینی سوانی که میگن چی اصلا اصلش، خیلی باحال بود. زونم؟ آره دیگه قومو باید چی با قومی بری توش بگردی، از این سراخ سنبا زیاد داره زفه. اوه الافی اسکانیا انداخته زیر پاش، فکر کرده زادتر صاحبا دهن منو با میکنه. آقا حاجی، حاجی بگی بشین سرت زدت بابا، ترمز میکنیم میفته، حالا صد تا صاحب پیدا میکنه. زفر اعصاب ندارم، یه چایی بریز ببینیم بابا. ای بابا چی میگی تو زیر لبه؟ کجا میخوای بری؟ کجا؟ تو نماز که نمیخونی، هزار و یه جور فسخ و فجورم که داری، حرم رفتنت دیگه چی آخه؟ نذر داری؟ جون من نذر چی؟ بگو دیگه، ما زفر خجالتم میکشه حالا واسه من بناز بینیم ما. جون دختر کی؟ همسایتون؟ نذر کردی که چی؟ زنت بشه؟ جون من زفر چی کار هست دختره؟ دانشجو؟ پزشکی؟ ای خواه، یعنی سلف سگان واسه ساعت زدن نگه داشتم باید یه چهار تا پس گردنی بهت بزنم عقلت برگرده تو کلت ها پاره سنگ. آخه اون عقلیت آخه ناقص العقل، یارو دختره پس فردا دکتر میشه، بعد چی زنت آخه میاد زن تو یه لغبا بشه؟ چرا آخه؟ جونم خوشتیپی؟ داری جدی؟ یعنی واقعا فکر میکنی خوشتیپی زفر؟ تو خونت که آینه نداری، تو این آینه ماشین یه نگاه به خودت بنداز ببین خوشتیپی واقعا؟ نه مرگ من، اینه اون چه که برگشتی میمونه میگه من خوشتیپم. استغفر الله، یه چی بگم؟ خدایا یه پولی به ما بده، یه عقل و درست حسابی هم به این زعفر. اخ چقدر گشنمه، برسیم قم بریم این رستوران تو بولوار امین یه شام مشتی بزنیم. اوف خب اینم سلفتگون و زبرم بقل اون ولوه باستم. اوه اینم از این. خب زفر خوشتیب میرم ساعت بزنم بپر باده سرخوره یه چک بکن باده ببینم خوشتیب تو این دفتر چه ما برداریم بریم.
آخه چقدر حرفای قوم خیشون باید کنه دل ما رو پریشون، حالا که از سر ما گذشته روز دیگه جدا میشیم از ایشون، با فرار میکنیم دختر قومی، ترک دیار میکنیم دختر قومی، با فرار میکنیم دختر قومی، ترک دیار میکنیم دختر قومی.
فرشو جان عزیزم، یه پیامی دارم واسه آقا دشتی. اول خیلی مقدم عرض میکنم خدمتشون تشریف آوردن شهر ما.
بله.
بعدم که آقا دشتی اینجا هیچ جای دیدنی نداره، قشنگ بیا خونه خودمون، منو صابر نمیذاریم بهت بد بگذره. باور کن دیدنی ترین چیز ممکن تو قم منم به جان خود. تازه واسه سوهان گز گرفتم، سوهان لقمه و گل گرفتم، سوهان اصلی و انگشتی و کره ای گرفتم، اینا رو به بابر فرشی بده بخوره بگه منو بابام بزرگ کرد. اینجا غذا محلیشون هم آبوش قنویده، تو هم که دوست نداری بیا پیش ما، خود ما منتظرتیم، قلیونو چاق میکنیم تو زودی بیا. بای بای.
این آقا دشتی چه خوشی میگذرونه به خدا.
دشتی اونا رو برو بگیر، اون شیرنی میرنی ها رو یادت نره، قلیون هم یه پک جامو بزن.
بیانیه شماره 896
بدانید و آگاه باشید که انتخاب یک شغل هنری و کسب درآمد از آن میتواند بسیار لذت بخش باشد. اگر هنری داشته باشید و بسیار لذت بخش تر است چنانچه هنری نداشته باشید. چه بسیارند افرادی که هنری نداشته اما با کمی رو و مقدار زیادی رانت و رسانه و تبلیغات فیلم و سریال میسازند و یا خواننده شده و کنسرت های آنچنانی میگذارند و هم اسمشان هنرمند است و هم درآمد یک هنرمند موفق را دارند و تنها چیزی که ندارند متاسفانه همان هنر است که آن هم فدای سرشان. امضا جمعی از هنرمندان به هیچ جا نرسیده و از دیدن بی هنران به همه جا رسیده، هرس و جوش خورده و تیک عصبی گرفته های رادیو. پس
موسیقی واردات و صادرات ما تو دنیا بی نظیره. حالا کشورهای دیگه باید از ما یاد بگیره. صادرات ما تمام نخبه ها در گوشه دنیا اسیره. واردات ما تمام بی نوایان هرچی تو دنیا فقیره. صادرات ما صدا بردار و مجری تا که پس فردا نمیره. خنده ها عادت به لبها گریه ها را پس بگیره. من شنیدم در وصیت نامه مردی که میخواهد بمیره آمده تا سنگ قبر و مهر و تسبیح و کفن چینی نگیره. کارشناس ارشد ما در وطن اندرپی نان و پنیره. میره تو دیار غربت تا که حقشو بگیره. هر که آمد سوی ما میخواد که از ماها بگیره. خشک و خالی که نمیشه، آخه بیمایه فقیره. من نمیخوام از خدا تا باعث و بانی بمیره. میخوام در تمام زندگی او رنگ آسایش نبینه.
آورین سیاوش.
دل دل نکن اگه عاشقی برگرد، خوشبختی با تو از اینجا سفر کرد. تنگ دل من تنها غم دوریت منو دیوونه تر کرد. کم کم همه چی از یاد تو میره، قلبم جدایی رو یاد میگیره. برگرد تو که میتونستی، یکی اینجاست که داره بی تو میمیره.
بریم سراغ مشاغل فرهنگی، کسب درآمد از راه عرق ریزان روح.
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، دقت بفرمایید. کسی که شغل هنری رو انتخاب میکنه همیشه باید ظاهرش به قدری خاص و هنری طور و یونیک باشه که اگه هنری هم نداشته باشه این مسئله تحت شعاع هیبت هنرمند قرار بگیره به چش نیاد. مثلا گاهی ترکیبای استثنایی مثلا ریش بلند تا زیر ناف کله تیغ انداخته شده خودش تا حد زیادی ضامن موفقیت کسیه که میخواد وارد عرصه هنر بشه. البته خب این تریپا و اینا همینجوری در دوره‌های مختلف و دهه‌های مختلف تغییر میکنه. خب خوبی هنر اینه که برای وارد شدن به برخی رشته‌های هنری اولا اصلا نیاز نیست اون هنر رو بلد باشین. خیلی جا یعنی هنر مدرن خب برای همه جا داره و هر کی از جلوی درش رد میشه به فرما میزنه بهش این هنر مدرن. مثلا سبکی هست به نام اکسپرسیونیسم انتزاعی. شما رنگو با قوطی بریز رو بوم، بعد با دست پخش و پلاش کن بذار خوش شه. 20 تا از این تابلوها که خلق کردی نمایشگاه بزن، بعد اگه دوست داشتن هم داری که کارشون نقد هنریه بخوای دوتا نقد تخصصی و البته مثبت در مورد آثار شما بنویسن، بعد هر تابلو رو 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون بفروش صفا. البته فقط فعلا توی نقاشی میتونین از این سبک خاص هنری استفاده کنین ها. حالا ان شاء الله چند وقت دیگه این سبک به سایر عرصه ها هم بتونه راه پیدا کنه. مثلا بشه پشت پیانو نشست همچون الله بختکی شاسیا رو فشار دادی اثر اکسپرسیونیستی منحصر به فرد در عرصه موسیقی خلق کرد، مثلا شد استاد. نمیدونم حالا تو رادیو تلویزیون و اینا هم نمیدونم ممکنه بشه، فعلا که نیست، این فعلا تو نقاشیه. اما بعضی شغل‌های هنری هم فالن هم تماشا. یعنی چی؟ یعنی هم پول توشونه هم محبوبیت و معروفیت. بازیگری و خوانندگی توی این دسته قرار دارن. میگن بعضی از این آدم معروف ها و سلبریتی ها یه عمر زور میزنن معروف بشن، مردم بشناسنشون، و بعد از اینکه معروف شدن هر جا میرن بعد عینک دودی میزنن که شناخته نشن. این که حکمت این قضیه چیه رو هر وقت ما متوجه شدیم بهتون تو همین برنامه میگیم که این چیه قضیه. متوجه نشدیم
کجای آسمون خیره شدی که غرورت داره کورت میکنه. این که آینده تو میبینی همش از گذشتت داره دورت میکنه. این که یادت بره کی بودی قدیم، ممکنه هر کسی رو پس بزنه. یه حباب گنده میترسه همش، نکنه کسی بهش دست بزنه. دست بزنه، دست بزنه، دست بزنه. یادت آرزو میکردی یه روز تو خیلی
اما توی شغل بازیگری چند تا مرحله وجود داره. مرحله اول سیاهی لشکره که طرف خب برای کاری که میکنه پول چندانی نمیگیره، ولی خب نگاهش به آینده است و توی تصورات و رویاهاش روزی صد بار خودشو در حال گرفتن جایزه اسکار میبینه و نمیدونم به همه امضا میده و این حرفا. ولی متاسفانه 99% سیاهی لشکرا که خیلی روی هدفشون حال متمرکز میشن و پاپس نمیکشن و نمیرن سراغ شغل‌های غیر هنری، متاسفانه تای تایش مثلا میشن مسئول تدارکات و کمک فیلمبردار و حمل و نقل و نور و نودال و فلان این چیزا. حالا کار سیاهی لشکری هم میکنن دیگه. دست دوم هنرپیشه معمولی هن. یعنی همین مثلا نقش دوم سوم فیلم ها و نقش مثلا اول دوم سریال های تلویزیونی و این چیزا. خوبی هنرپیشه معمولی بودن اینه که مردم و منتقدا ازت انتظار زیادی ندارن، خبرنگارای فضول هم خب دنبالت نیستن، توی فیسبوک و توییتر و اینا هم لازم نیست برای هر جمله‌ای که می‌نویسی 10 بار استخاره کنی شر نشه برات فردا تیتر یک روزنامه‌های زرد و غیر زرد نشی. خوبی هنرپیشه درجه دو بودن اینه که معمولا زندگی مثلا حاشیه اون حاشیه‌ها و اون دردسرای سوپر استار رو نداره زندگیت. ولی توی جامعه مردم انقدر الحمدلله هنرپیشه ندید و عشق امضا گرفتن هستن، مثل سوپر استار باهات برخورد می‌کنن، حسابی تحویلت می‌گیرن، خیلی هم خوشحالی. دست سوم سوپر استاران. برای رسیدن به این مقام باید خیلی فاکتورها رو یک جا و با هم داشته باشی که توانایی بازیگری تقریبا توش گمه. باید علاوه بر این که خوشگل و خوشیکل و دخترکش و پسرکش و اینا باشی، کلی هم آشنای کتوکلوفت و اینا داشته باشی، بتونی 4 تا نقش اول تو 4 تا فیلم درست حسابی بفروش بگیری، دیگه بعدش دیگه میوفتی رو غلطک و بعد برای جمع کردن پول پارو همراه داشته باشی همیشه. نمیشه از شغلای هنری گفت، از خوانندگی نگفت. یه زمانی میگفتن هر کی مثلا از ننش قهر کنه پا میشه میره خواننده میشه، یادتونه دیگه، میگن دیگه. بعد انقدر اون خواننده های او تصاعدی زیاد شدن واقعا اوضاع نگران کننده شد که چرا باید انقدر قهر تو خانواده ها زیاد شده باشه. بعدن معلوم شد یه عده‌ای هم بدون قهر کردن از خونه پا شدن رفتن خواننده شدن. مشخص شد تو خدا رو شکر جامعه درگیر بحران قهر با ننه نشده این. ولی یه بحران دیگه به وجود اومده بود به اسم بحران خوانندگی. اینکه چرا خوانندگی اینقدر محبوبیت پیدا کرده تو جامعه، این علتش برمیگرده به استعداد ذاتی ایرانی‌ها تو خوندن. آقا ما از بچگی هر جا می‌رفتیم صدا یه کمی میپیچید و اکو داشت و اینا، سر خود شروع می‌کردیم به خوندن دیگه. حالا هر چی لا 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 همینجوری می‌خوندید. حالا می‌خواد تو همون باشه، زیر پل باشه، تو تونل باشه، زیر طاق مسجد باشه، فرق نمی‌کرد. ولی داستان از اونجا بیخ پیدا کرد که تکنولوژی اومد به خدمت موسیقی و با هزار جور افکت حمومی و زیرپلی و تونلی و فضایی و زیر آبی و رباتی و فلان و اینا و غیره، هر صدایی که شما پیدا کنی بالاخره یه رنگ و لعابی پیدا کرد. هر جا صدا که هم می آورد دیگه افکتشو همچه یه ملاقه بیشتر می ریختن افکت رو. اینجوری هم تونستن دیگه با هر صدا و با هر نفسی وارد عرصه موسیقی بشن و آلبوم بیرون بدن دیگه. خستم نباشن همگی.
همگی دلش میخواست معروف بشه، نگاه ما همش دنبال اون، نکاری و نباری و شب زنده داری به خواب تا آفتاب لبه بوم، خواننده شدن للم هم عدد خودن، میگن تو ممونی یا خوب میتونه، کجا باید بره دمه کیو ببینه، راه و چاخشو نمیدونه، فقط میخواد خواننده شه مثل همه اونا پولدار بشه، بین مرد و زن محبوب بشه، تا زنده است بخونه هیپ هاپ هیپ هاپ هاپ، دست بزنید واسه خواننده ی تاپ، هیپ هاپ هیپ هاپ هاپ، دست بزنید واسه خواننده ی تاپ، هیپ هاپ هیپ هاپ هاپ، دست بزنید واسه خواننده ی تاپ، هیپ هاپ دست بزنید واسه خواننده تا.
خانم آقایون، شیخ حسن روحانی به مناسبت هفته دولت نشست خبری داشت و شاید یکی از مهمترین سوالاتی که تو این نشست از ایشون مطرح شد سوالی بود که درباره موضوع حصر رهبران جنبش سبز پرسیده شد. بامزه تر این که خبرنگاری که این سوال پرسید در ادامه سوالش درخواست جالب از شیخ حسن داشت.
خواهشی هم که دارم آقای دکتر، چون که این موضوعی نیست که با دیپلمات ها و سناتور ها و به اصطلاح اصحاب روابط بین الملل باشه و با مردم خودمون با عوام داریم صحبت میکنیم، با زبان دیپلماتیک بی زحمت جواب بدید.
بله جالبه ها، اما جواب غیر دیپلماتیک شیخ حسن به این سوال چی بود؟ گوش کنید.
ادامه یک مشکلی که تو جامعه به وجود آمده، حالا حق با این بوده حق با اون بوده، در نهایت به هر حال قوه قضاییه و دادگاه‌های ما حکم می‌کنن به هر حال. اما اینکه یک موضوع رو ما تبدیل بکنیم به یک مسئله دائم در کشور، کسی سود نمیبره این وسط، یعنی چه خاصیتی داره به هر حال؟
بله دقت کردین، شیخ حسن هم به شکلی کاملا غیر دیپلماتیک گفت نباید کجش بدن، منتها کج ندادنی که ایشون میگه با کج ندادنی که ما از زمله میگن تومنی کلی فرق داره دیگه. آقا معمولا وقتی مسئولین مثلا گندی میزنن میگن کجش ندین، اما شیخ حسن داره یه جورایی به همون آقا میگه. این که به هر حال میگه مثلا گرفتی نخست وزیر امامتون و رئیس مجلس سابقتون رو گرفتی کردی تو خونهشون و دروشون قفل کردی و اینا، این اصل کج دادنه، میگه کوتاه بیا دیگه. البته شیخ حسن میگه در این زمینه یه کارایی هم کرده ها.
من تلاش خودم رو در زمینه حل معضلات سیاسی اجتماعی برای اینکه این معضلات رو بتونیم در چارچوب مصالح ملی و منافع ملی من رو حل و فصل کنیم انجام دادم، منتها حالا در زمانش میشه توضیح بیشتر داد. حالا شما گفتید تعبیر دیپلماتیک نکنید، ولی حالا واجبم نیست که همه چیز آدم اعلام بکنه.
بله ترجمه حرفای ایشون اینه که من یه کارایی کردم ولی زورم نمیرسه، اونی که کجو گرفته دستش ولکن نیست همینجوری میخواد کج بده، اون دیگه دست من نیست دیگه، پس هیچی دیگه، حتی تا انقلاب مهدی ادامه نداشته باشه تا انقلاب بعدی حتما ادامه داره اینجوری که بوش میاد. فقط ما دعا میکنیم یه چند سال دیگه مردم درباره حصر خود این شیخ حسن و رفیق رفقاش از رئیس جمهورهای بعدی سوال نکنن، اینم یه مسئله، چون این بیت رهبری ما نشون میده که از چرخ بازیگرم بدتره، حالا حالاها از این بازیجاها بسیار دارد.
با سلام، 21 را ضمن اعلام خوشحالی از کشف و ثبت جهانی دو حشره جدید در ایلام و رسیدن کشورمان به مرز خودکفایی در زمینه تولید حشره آغاز می نماییم. نخست مروری بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید وزیر آموزش و پرورش بر لزوم رفتار سازی برای دانش آموزان در این وزارتخانه و توصیه کارشناسان به ایشان که شما اول مدرسه سازی جدی بگیر، بچه های روستاها تو چادر و انباری مدرسه نرن، بعد حالا به رفتار سازی هم میرسیم. انتشار خبر راه اندازی 12 کلینیک جنسی در کشور و سوال اخشار جنس دوست جامعه که آیا منظور از جنس در این نوع کلینیک ها همون جنس خودمان است یا اینکه منظور اعمال خاک برسری و ایناست. درخواست آلمان، فرانسه و بریتانیا برای برگزاری یک نشست اضطراری برای رسیدگی به بحران پناهجویان و توصیه فعالان عرصه نشست به این کشورها که شما خسته نشدید اینقدر نشستید، یکم وایساده بررسی کنید، شاید بحران حل شد. اینها مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکار چهچه زنم بلبل.
با سلام، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه 36 سانتی متر نشست زمین در تهران داشتیم گفت نشست زمین آخرین مرحله قبل از بیابانزایی است که خشک شدن تالاب بندلی خان در ورامین و تالاب‌های استان‌های مدراور نیز باعث خیزش بیشتر ریزگردها شده است. در همین رابطه یکی از کارشناسان به خبرنگار ما گفت با فرو رفتن یا همون نشست تهران میتوان پروژه احداث یک طبقه روی تهران را شروع کرد تا در آینده ای نه چندان دور تهران به اولین شهر دو طبقه دنیا تبدیل شود. وی طرح دو طبقه شدن تهران را بعد از طرح اتصال دریای خزر به خلیج فارس یکی از درخشان ترین طرح‌های بعد از انقلاب دانست که برای اجرای آن نیاز به روی کار آمدن مجدد یک دولت جهادی آماده به خدمت، پاک دست، دست و دلباز و مشتی. جانم مشتی چیه دیگه آقای میکروفون طلا؟
اشتباه، اینو باید اصلاح کنی، ادیت کنی دیگه، سوال کردن داره.
بساطی داریم اصلاح میکنم. برای اجرای آن نیاز به روی کار آمدن مجدد یک دولت جهادی آماده به خدمت، پاک دست و دست و دلباز مثل دولت دکتر احمدی نژاد داریم که انشالله در انتخابات های آینده این امر نیز میسر خواهد شد. پایان مشروع اخبار.
بله شنوندگان عزیز، با تشکر از اینکه تا این لحظه با ما بودید، همکنون از طریق خطوط تلفن با برادر مشکل گشا و کارشناس همه امور برنامه و از بچهای وزارت در ارتباط هستیم. برادر مشکل گشا، بفرمایید که شما در وزارت اطلاعات چه فعالیت‌هایی رو دقیقاً انجام میدید؟
بنده سلام عرض میکنم و عرضم به خدمت شما که در حقیقت در وزارت اطلاعات بلی. خدمتگزار مردم عزیزمون هستیم دیگه و تلاش میکنیم که امنیت رو برای عزیزان فراهم کنیم.
ای بابا، ما دیروز با سرهنگ هم صحبت میکردیم، ایشون هم میگفت با تو کار امنیتیم، شما هم که الان میگی تو کار امنیتی، چه خبره با؟
خب البته برادران ما در نیروی انتظامی هم زحمت میکشن در این عرصه، ولی خب سطح امنیتی که ما در وزارت پیگیری میکنیم این خیلی بالاتر از این حرفای دیگه.
خب یه ذره توضیح بده ببینیم چقدر بالاتره یا خطه مچی؟
ببینید در هر صورت ما امکاناتی داریم که همه مسائل کشور رو با آنها زیر نظر داریم.
خب خب
مثلا الان اجازه بدید بنده چک بکنم. بله بله همین الان، بله اینجا همین الان گزارش رسید به بنده که جناب آقای توکلی نماینده مجلس که دست به آب رفته بودن یکم طولانی و مشکوک شده بود دیگه، دست به آبشان هم به حمدالله تمام شده.
عجب،
ایشان دیگه صحیح و سالم از دست به آب اومدن بیرون دیگه، مراد خاصی نبوده.
خسته نباشید، خسته نباشن ایشون.
بله
یعنی
بله.
تو والد رفتن نماینده ها هم شما زیر نظر دارید داره؟
ما در مورد همه اقشار جامعه همین اشراف اطلاعاتی
یعنی
رو داریم دیگه به حمدالله.
خب من بذار یه آزمایشی بکنیم. ببین مشکل یه همکلاسی من داشتم، کلاس دوم دبستان، اسمش کوروش اجدهاکش بود. اینو من دیگه کلاس دوم تا حالا ندیدم، یه آمار میتونی بگیری ببینیم داره چی کار میکنه؟ مشکل الان کجاست؟
بله اینه یک مورد دیگه فقط بفرمایید اسم ایشون رو.
کوروش
چه بودین؟
آره کوروش اجدهاکش.
بله
آره
کوروش اجدها. بله اجازه بدین ایشون الان، بله مقدار این داره. بله بله عرض کنم که بله پیدا شد دیگه. بله ایشان
پیداش کرد.
بله بله ایشان روی پشت بام یک ساختمان بلندی هستن با یک خانومی که من دارم ببینم، استغفرالله خیلی هم کم لباس هست، هر دو هم یک لیوان دستشانه. اگر اجازه بدید بنده آزمایش بکنم این لیوان ها را. بله در لیوان هم نعوذ بالله ودکا هست با ردبول.
محتویات بله لیوانشون هم فهمیدی؟
بله
یا خدا بابا اینا چی هست؟
بله اجازه بدید من یک بیسیم بزنم. از مشکل گوشه به هلیکوپتر واحده تخریب. از مشکل گوشه به هلیکوپتر واحده تخریب.
مشکل بیسیم برای چی؟ بیخیال ها مشکل. ایوا
بله. برادر تخریب چی یک عملیات فوری به موقعیته؟
الو
24-12-772 این منعقد بفرمایید. این مورد اضطراری طبق قانون برخورد بشه.
برخورد چی با...
بله بله
بابا غلط کردم چی؟
الو
بی خیال مشکل.
بله حقیقتا بنده باید تشکر بکنم از همکاری شما با وزارت و انشالله در آینده شما تقدیر به عمل می آید.
بابا بی خیال بابا مشکل، من فقط میخواستم آزمایش کنم. بله با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار. با چه بساطی شده این بیچاره کوروشر، من بچگی همش عزتش میکردم، الان هم که بدبخت شد دیگه، احتمالا مهمونی چیزی بوده، اینا الان میرن میریزن پدرشینو در میارن. چیکار کنیم؟ عامل اطلاعات نبودیم که اینم شدیم.
بریم سراغ مشاغل نظامی امنیتی، امنیتی هایی که برای امنیتی نشدن فضا حقوق میگیرن. اوه خطریه خیلی. برای مبارزه با جرایم امنیتی که امشب می‌خوایم دربارشون حرف بزنیم، ده‌ها سازمان و یگان و نهاد و هنگ و کلی سردار و سرلشکر و سرتیپ به صورت شبانه‌روزی آماده جانفشانی هستن و اینقدر خدماتشون خوب و حرفه‌ایه که شما لازم نیست مطلقاً هیچ کاری بکنین. خودشون میان تو خونه میگیرنتون، اتهامی رو بهتون نسبت میدن، ازتون اعتراف میگیرن، فیلم اعترافتون رو تو تلویزیون پخش میکنن، بعدم میرین برای حبس و مجازات که عبرت دیگران بشین. یعنی به خدا تو خود ژاپن هم اینجوری سرویس نمیدن، کاملا مکانیزه و اتومات، از صفر تا صد همه کار انجام میشه. حالا با ما باشید، یکم بیشتر این بحثو براتون باز میکنیم، منتها نه در حدی که امنیت به خطر بیفته. حواسمون هست. آره نظام مقدس جمهوری اسلامی اون اولاش سازمان اطلاعات تأسیس شد، بعد دیدن کمه، وزارت اطلاعات هم زدن تنگش، بعد دیدن بازم کمه، اطلاعات سپاه رو اضافه کردن، دیدن جای کار زیاده، اطلاعات نیروی انتظامی رو راه انداختن. خلاصه کار به جایی رسید که چیز نمونده بود چه میدونم تو اداره فاضلاب هم یه اطلاعات بزنن. اینه که ما الان انواع و اقسام دستگاه‌های امنیتی رو داریم که هزاران نفر توشون کار میکنن و تو این دستگاه اطلاعاتی یه سری عزیزان هستن، شغلشون اونجا مثلا بازجوییه. بازجویی البته یه کلمه میدونید خیلی ملایم و مؤدبانه است. مثلا از نظر این عزیزان آویزون کردن آدم ها از سقف و کردن کله متهم تو توالت و چه میدونم شلاق زدن تا حدی که خون بالا بیاره میشه وظایف شغلی. اما برخلاف تصور عموم، بازجوها در زندگی و در خارج از ساعات کاری انسانهای به شدت ملایم، نرم و آرام در حد دالائی لاما هستن. علتش هم اینه که خب روزی چند بار بازجویی میکنن متهم رو و در جریان این بازجویی ها تمام عقده ها و کمبودها و کمپلکس های روانیشون رو روی متهم بیچاره خالی میکنن. خب در پایان روز همچی سبکبال و رها بدون هیچ عقده و بار روانی و 100% تخلیه شده پا میشن میرن خونه. یعنی اگر میخواین ازدواج کنین بگردین یه بازجو گیر بیارین. دیدی شریعت مداری هر جا میره همش میخنده شوخی میکنه؟ این رفته بود دانشگاه تهران سخنرانی کنه، دانشجوها هو میکردن بعد بیرا میگفتن حاج حسین فقط میخندید شوخی میکرد. اینا همه اثرات آرامبخش اون دوره‌ای بود که بازجو بوده دیگه. بازجوی زن خوبم ای سراغ داشتیم برای سامی ما معرفی کنی، را دوری نمیره. آره مثلا تو کشور ما چی میشه که سیستم امنیتی گوشاش تیز میشه؟ فقط وقتی پای بحث حفظ نظام در میون باشه. یعنی شما دفتر نقاشی رو بردار، نمایندهای مجلس و شبیه اردک و سگ و گربه نقاشی کن تا هلیکوپتر بریزه تو خونت، یا تو فیسبوک با سران نظام شوخی کن تا بریزن خودت و لپتاپت و کل زندگیتو جمع کنن ببرن. تحسن و تجمع صنفی هم که دیگه وا ویلا، همچی گازنبوری میان برات که نفهمی از کجا خوردی. و بدتر از همه اینا بی بدحجابیه. همون چهار تا شیویدی که میذارین بیرون نه تنها امنیت که حیثیت، شرف و آبروی نظام رو هم لکه‌دار میکنه آقایان و خانم‌ها.
من از بچگی علاقه خاصی به مشاغل عملیاتی اطلاعاتی داشتم. اولین تجربه من وقتی بود که مامان و زنای همسایه بر جبهه های جنگ حق علیه باطل آجیل و لباس گرم و اینا بسته‌بندی می‌کردن. کار من این بود که گوش به زنگ باشم، آجیر جنگ که کشیدن جیغ بزنم، اونا که مشغول گپ زدن هینه کار هستن بشنون، فوری برن تو پناهگاه. بعدتر هم از همین دستکاری ریزه میزه اطلاعاتی انجام دادم، مثل اون بار که ثریا با دوست پسرش قرار گذاشته بود برن شمال دوتایی، بعد حتی به منم نگفته بودن. خودم با شگردای جاسوسی فالگوشی متوجه شدم، رفتم گذاشتم کف دست مامانش. حالا خسته میشین اینا همه رو بگم، ولی یه بار همه رو تو رزومم نوشتم فرستادم وزارت اطلاعات همراه با درخواست همکاری، ردم کردن. نامه هم زده بودن، نوشته بودن ناکافی بودن تجربه کاری مرتبط. بعد یکی رو چاقو میکردم تا بپذیرنم. والا
نمیشه از مشاغل پلیسی و امنیتی گفت و از بحث شیرین امنیت اخلاقی غافل شد. خوشبختانه توی ایران برای برقراری امنیت اخلاقی چند تا سازمان و نهاد هستن که این وظیفه خطیر رو دوششونه. توی نیروی انتظامی جان برکفان گشت ارشاد با قاطعیت با برهم زنندگان امنیت اخلاقی و این خانمایی که ساپورت میپوشن و موهاشون معلومه و مانتوشون چاک داره و خلاصه خوشتیپا و خوشگلا و اینا برخورد میکنن و اینا جنایتکارای عرصه اخلاق هستن و چون تعدادشون زیاده جدیدن، خب بسیج هم آستینا رو زده بالا و با گشت‌های مخصوص امر به معروف سعی داره امنیت اخلاقی رو به جامعه برگردونه. به خدا تو بعضی مناطق تهران وضعیت انقدر ناامن شده، انقدر ناامن شده دیگه مردای بیچاره جرأت نمی‌کنن پاشونو از در خونه بذارن بیرون، چون دائما امنیت اخلاقیشون لکه‌دار میشه. آخه برادر پدر مردم چه گناهی کردن بعد دائم موی سر شما و این مانتوهای کوتاه چند تنگ و چسبون و اینا رو ببینن؟ ای بابا.
فرشید بله. رزومه عکس‌ها رو گذاشتید برای یه پوزیشنی که توی رادیوه بله. نه خوشگل خوشتیپا رو میگیرین سردیتون نکنه بابا دمتون گرم.
اینجوریه دیگه. حالا خدا رو چه دیدی؟ حالا یه دفعه دیدین که فقط رادیو نبود مثلا تلویزیون هم بود.
حالا
میگن تو بعضی از استانهای کشورمون انقدر نظامی شدن شغل جذابیه که بچه اما اول که به دنیا میاد و پسر بودنش مورز میشه والدین میندازنش هوا و با الفاظی چون آژان کوچولو، گروبان کوچولو، سروان کوچولو صداش میکنن قربون صدقش میرن. اما در هر صورت نظامی شدن کار هر کسی نیست واقعا، چون اولا که شما به عنوان یه نظامی همیشه باید آماده باشی تا از مقامات زیرابت یه حکم به دستتون برسه که مثلا از اول ما بعد خودتون رو به یگان فلان مثلا بهمان شهرستان معرفی کنید. بهمان شهرستان کجاست؟ حالا 1500 کیلومتر اونورتره. اینه که باید زن و بچه رو بسیج کنید و تخت و مبل و یخچال فریزر و اینا همه رو بذاری رو کول و بدو بدو پاشی بری مثلا شهر جدید و جای جدید و خلاصه دوباره روز از نو روزی از نو. حالا بگذاریم که محیط‌های نظامی طبیعتاً محیط‌های خشکی‌ان که شما باید همیشه توشون شق و رق باشی و برای مافوق پا بکوبی و به زیر دست دستور بدی تا چرخ نظام به چرخه و یه وقت لنگ نمونه. حالا خدا رحم کنه به خانواده اون نظامیان عزیزی که یه وقتایی محیط خونه رو هم با پادگان اشتباه می‌گیرن و هی می‌خوان بچه‌هاشون هم با سیستم نظامی تربیت کنن. دیدی؟ البته بگم الانا دیگه بعید میدونم از این اتفاقات تو خونه ها بیفته. الان برعکسه دیگه، الان بچه ها با محیط نظامی با مادر پدر برخورد میکن از بابت اینکه الان میدونی در دوران حکومت بچه ها یا همون فرزند سالاری زندگی میکنیم. عرض میکنم اینجوریه. چه شاکی باشی چه متهم، از در اداره آگاهی که بری تو یه دونه چک و دیگه میخوری. یعنی اول میزنن بعد میپرسن دزدی یا مال باخته. ما نمیدونیم این روایت چقدر راسته یا دروغ، چون شکر خدا گذرمون به اداره آگاهی نیفتاده تا حالا، ولی میدونیم که اداره آگاهی و کشف جرم تو ایران با همه جای دنیا فرق میکنه. یعنی همه جای دنیا اداره آگاهی مجهزترین اداره است و آزمایشگاه‌های پیشرفته و تشخیص DNA و کشف اثر انگشت و اینا دارن و پرسنل آگاهی هم معمولاً از باهوش‌ترین افسرها انتخاب میشن که بتونن مجرمین مختلفو به دام بندازن و مچشون رو بگیرن و جرمشون رو ثابت کنن. اون وقت تو ایران هر کی میره تو نیروی پلیس و از آگاهی استخدام شه نگاه می‌کنن به هیکلش، اگه از این گولاخ ملاخا باشه میفرستنش آگاهی. چرا؟ چون تو ایران به خاطر نبودن امکانات تنها راه اثبات جرم اینه که خود متهم اعتراف کنه و برای این کار هم تنها راهش بازجویی فنی و بازجویی فنی هم اینجوریه که انقدر بزننش که اعتراف کنه مغر بیاد. توی غرب اگه مچ متهمو با مدارک غیر قابل انکار میگیرن و مجبور به اعترافش میکنن، اینجا مچ متهمو دو دستی میگیرن انقدر میپیچونن که اعتراف کنه. به این میگن سیستم کشف جرم دور از جون خرکی.
پیشخور رو
روزنامه آرمان امروز به نقل از آقای روحانی در مورد وضعیت حصر سران جنبش سبز تیتر زده پیش از موعد اعلام کردن چیدن میوه نارس است.
بابا میوه دیگه اون بالا رو شاخه گندید دیگه، 6 سال تو حصرن، این نارس کجا بوده دیگه؟
روزنامه آفتاب یزد امروز تیتر زده بود که مقصر بحران آب کیست؟ مردم یا مسئولان؟
یعنی چه همین؟ مردم یا مسئولان گزینه سوم و چهارم چرا نداره؟ فقط تحریما، استکبار جهانی؟ آقا نمیشه اینجوری که.
روزنامه روزان به نقل از علی مطهری امروز تیتر زده بود که 8 سال تلاش کردند هاشمی را حذف کنند اما نتوانستند.
خب فعلا فقط تونستن پیچاشون رو یکم شل کنن به این امید که دیگه خودشون کم کم دیگه با یه تکون بیفتن دیگه. بله.
امشب هم گذشت، میخوام امشب آخر برنامه براتون قصه یه زنی رو بگم. خانم رعوفی صداش میزدن، زنی که تو بیابونهای اطراف کرج زمین بزرگی رو با پول خودش کرایه کرده بود و توی اون زمین سرپناهی ساخته بود برای صدها گربه بیپناه و زخمی. زنی که بدون هیچ چشم داشت و منفعتی و فقط به خاطر قلب مهربون بزرگی که داشت فرشته نگهبان گربه ها شده بود و شبانه روز خالصانه ترین عشقی رو که می شد، یعنی عشق بدون چشم داشت، نثار حیوانات اون پناهگاه می کرد. دیشب اما متاسفانه این پناهگاه آتیش گرفت و خانم رعوفی جونش رو تو همین آتیش سوزی از دست داد. شاید اگر کمی پناهگاه نزدیکتر به شهر بود کسی پیدا می شد که به کمک بیاد، اما متاسفانه پناهگاه از شهر دور بود و هیچ کس سوختن این زن رو ندید و صدای فریادش رو نشنید. پناهگاه از شهر دور بود چون این زن و همه گربه هاش رو تبعید کرده بودن به جایی دور تا مبادا وجود این همه گربه بیماری و مزاحمتی برای کسی ایجاد کنه. سخته از دست دادن آدمهایی که تو این دور زمونه برای آسایش دیگران چه انسان چه حیوان تلاش میکنن، سخته. کاش سعی کنیم جای امثال خانم رعوفی رو پر کنیم، چون دنیا به آدمهای رعوف و مهربون بیشتر از هر چیزی احتیاج داره. شبتون خوش.
بیا بنویس روی خاک، رو درخت، رو پره پرنده، رو ابر. بیا بنویس روی برگ، روی آب، توی دفتر موج، رو دریا. بیا بنویس که خدا ته قلب آینه است، مثل شور فریاد یا نفس تو حصار سینه است. با همیشه موندن وقتی که هیچی موندنی نیست، اوج هر صدای